السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. دعای روز ششم را که بعضی قسمت های آن هم مناسب با بحث فعلی ماست بیشتر توضیح میدیم. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك. خدایا در این روز منو وا نگذار، خذلان نکن مرا تا اینکه من گرفتار معصیت بشوم. از همین جا معلوم می شود رها کردن خداوند متعال باعث می شود به اینکه طبیعت وجودی انسان ها یک زمینه هایی دارد برای معصیت و گرفتار معصیت شدن و باید خداوند حفظ کنه اونها را، نگهداری کنه. و وقتی سراغ معصیت رفتن مؤاخذه می شوند ولا تزربنی سیات نقمتک یا نقمتک، منو با تازیانه هایی که مربوط به نقمت توست، نقمت خداوند متعال، اون نتیجه‌ای که اعمال ما هست دیگه همون نتیجه حاصل میشه. و زحزحنی فیه من موجبات سقطک، عبارت بسیار ظریفی است. اون نحوهی که من توی میدان گناه و معصیت میفتم منو کنار بزن، کنار بکش، مرا در حاشیه قرار بده، از اون میدان معصیت دورم کن. که موجبات سخط و خشم توست، من در اون وادی قرار نگیرم، دور باشم از اون میدان معصیت. به منک و عیادیک، به من تو و به اون منتی که تو داری به بندگانت و لطفی که داری به بندگانت و عیادی و اون طریقه هایی که ارتباط پیدا میکنه به بندگان، یعنی نوعا بندگان خدا منتظر اون رحمت الهی از طریق اسباب و وسائل، و که این چند روز راجع به مباحثی که مربوط به ملائکه بود و اختیاراتی که ملائکه دارند و انتخاب میکنند و در مورد بندگان خدا کمک میکنند و جنود و لشکر الهی هستند برای کمک کردن، یا منتها رغبت الراغبین. بسیار لطیف اینجا ذکر شده بعد از این که این خواسته را از خدا درخواست کردیم که ما را وا نگذاره، متعرض معصیت نشیم، به اون نقمتهای الهی گرفتار نشیم، موجبات سخط و غضب الهی فراهم نکنیم. حالا یا منتها رغبت راغبین، اکثر کسانی که در عبادت خوب توجه کردند و عمل کردند میبینند وقتی در مسیر دعا و مسیر التماس به درگاه الهی قرار می گیرن، رغبتشون نسبت به رحمت‌های الهی و حضور محضر پروردگار متعال، تقرب الهی درشون قوی میشه. اینجا منتها رغبت راغبین، خداوند منتهای همه این کسانی که اهل دعا و رغبت به سوی خدا هستند، منتهای رغبت خداونده. و اینکه انسان هیچ وقت در هیچ چیز قانع نمی‌شود، استدلال آوردن بزرگان اهل این معرفت که این مربوط میشه به این توسعه وجودی انسان که میخواهد به خدا برسه، ولذا هیچ چیز او را قانع نمیکنه. آخرالامر این دریای با عظمت وجودی انسان هر چه هست باید که خدا بهش داده، باید متصل بشود به امر ربوبی پروردگار و اون منتهای رغبت اوست و به اونجا کشیده بشود. بحث ما راجع به این اختیارات ملائکه بود که بحث بسیار مهمی بود که با انتخاب اونها انتخابگر هستند، منتها انتخاب میکنن اون سمت رضای پروردگار و خواسته رضای پروردگار که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. خب با این مطلب که روشن شد، یک نکته ای را ذکر کردیم و اون که در مقابل کار ملائکه و برنامه های ملائکه یک جنبه شیطانی هم هست که مقابل اون جنبه الهی و معارف الهی که ملائکه ما را به اون مسیر آشنا می کنن و می رسانن، مقابلش این طرف هم شیاطین و ابلیس، اینها ما را می کشانن به سمت معصیت و یک نوعی معصیت را تزیین می کنن به چشم ما، جلوه می دهن که خوشمون بیاد و به این سمت عمل کنیم و حتی گاهی اغوا بکنیم خودمون را و نفس خودمون را به این که خب اینم داریم یک کار خدایی داریم انجام میدیم. تو همون مسیر جلوه الهی ما را می کشونن به سمت معصیت. این کار شیاطینه و شیطان حالا ذات و وجودش این که از جن طبق آیات شریفهی که به دست میاریم و کان من الجن و این اصلش از جن بوده، یا اینکه نه ملک بوده است و بعد دیگه با محشور شدن کارهایی که انجام داده یک انقلاب وجودی پیدا کرده که اگر بگیم همچون چیزی قابل تصویر هست، نه این که بگیم تصویر نیست، که ممکنه که به واسطه این، چون در آیه این داریم و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن، این تصریح بر این مطلبه. خب وقتی به این صورت آیه شریفه می فرماید، ما چون همگی سجده کردن جز ابلیس، که ابلیس ریشش از اون برنامه جنی بودنش بوده. البته در نهج البلاغه که در عرض کنم که خطبه ظریفیست خیلی زیبا که حضرت در این خطبه بیاناتی می‌فرمایند در رابطه با همین موضوعات و می‌خواهند که این در خطبه 192 هست. ملاحظه می‌فرمایید اینجا این طوری ذکر فرمودن: ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون. خداوند آزمایش میکنه مردم را، مبتلا میکنه و آزمایش میکنه خلق خودش را به بعض اون چیزی که جهالت بهش میبرزن. ما یجهلون اصلهو، تمییزن بل اختبار لهم، با اینکه خودشون میتونن این را به دست بیارن، اختبار کنن، دقیقا بفهمن و عمل کنن و با فهم و تعقلشون برسن به مطلب، به اون حقیقتی که باید عمل کنن، به اون روشی که وجود اونها و اصل خلقت اونها به اون تعبیری که ذکر کردیم شیوه خلقتشون و طرف خلقتشون به سمت خیر و درسته. حالا در مورد این ابتلایی که پیدا میکنن و آزمایشی که میاد پیش آمد میکنه براشون، میتوانن اختبار کنن و نفیان لل استکبار انهم. حتی خداوند براشون ذکر کرده که استکبار نکنید، چون بزرگترین چیزی که گرفتار میکنه انسان را این تکبره و در مزاحمت با اختبار و انتخاب این تکبر. نوعاً ماها وقتی خوب بررسی کنیم چرا یک جایی را خوب اختبار نمی کنیم، خوب دقت نمی کنیم، دلیلش چیه؟ می بینیم یک نوع کبری در وجود ما. نه، ما خوب بلدیم اینا را، خوب می فهمیم، حالیمون هست، دیگه نمی خواهیم دنبال مطالعهش بگردیم، دنبال فکرش باشیم، دنبال حقیقتش باشیم. یک کبری در ما به وجود میاد، در انسانها به وجود میاد و می روند به تخیلات، به واقعیات دیگه نگاه نمی کنن و همین باعث سقوطشون میشه و همین باعث میشه که اون انتخاب و دقت و ارادهی که باید در وجودشون به طور صحیح باشه نیست. و این نکات بسیار مهمی است که در بیان حضرت امیرالمؤمنین بیان شده و در روایات دیگر و آیات شریفه هم اشاره به همین مطلب. خوب مرحمت می‌فرمایید که اینجا مشکل همون کبری است که در ماست و حضرت امیر می‌خواهند بفرمایند که تمثیل این کار ما مثل کار شیطانه که 6000 سال عبادت بکند و بندگی خدا کند برای یک لحظه تکبر. ساعه به معنای اون لحظه و وقت تکبر، یه استکبار کرد این خلقت انسان که بایستی سجده کند، کبر ورزید، دیگه همه اوضاعش عوض شد. با انتخابم انتخاب کرده این کبر، از روی کبرش انتخاب کرده مخالفت و معصیت خدا را. و ابعادن لل خویلاء منهم. خب واقعا چیزی که عرفا ذکر کردن و اهل معنا در فلسفه هم آمده، خوب دقت شده درش، که چیزی که عقل ما بایستی به کار بیفته و انتخاب ما صحیح باشه، می رویم به سمت باطل. اصلش این تخیلاته. تخیلات چیه؟ یه مقداری اگه درست این تخیل از روی عقل و عصای دستی باشه برای عقل، این تخیل بسیار قیمتی است که خدا داده به ما، اما بایستی این عصایی باشد برای عقل و عقل را درست راهنمایی کنه و همراهی کنه، به این معنا که توی اجرا این قوه خیال اجرا کنه، مبانی عقلانی را پیاده کنه. ولی اگر در همین خیال مبانی شهوانی را پیاده کنه، مبانی باطل را پیاده کنه، مبانی نفسانی ضرردار مثل کبر غضب، کینه ها، اینا رو این تخیل بیاد پیاده کنه، باعث انحراف و از بین رفتن انسان میشه. فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس. حضرت میفرمان اعتبار بگیرید، پند و نصیحت بگیرید، درس عبرت بگیرید اون از اون چیزی که خداوند در مورد ابلیس اجرا کرد. از احبت عمله طویل، تمام عمل عبادت طویل و طولانی خودش را احباط کرد، حبط کرد، نابود کرد. و جهده الجهید، جهد و خیلی تلاش زیادی که داشت، تلاش بیش از حدی که داشت در عبادت پروردگار، همه اونها را حبط کرد. از احبت عمله الطویل و جهده الجهید، اون جدیتی را که داشت و این همه کار را کرد، همه اینا. و کان قد عبد الله ستت الالاف سنتن، 6000 سال شروع کرد به عبادت. حالا اینجا چه نکته ای هست، فرصت نیست دیگه توضیحی بدیم در چرا حضرت تصریح نمی فرماید. ایشون فرمودن لا یدرا امن سنی دنیا ام سنی الاخره، آیا این سنی دنیا بوده، این 6000 سال دنیایی بوده، یا 6000 سال آخرتی بوده. ام کبرین، به هر حال این 6000 سال بوده، ولی از یه چطور از احبت عمله الطویل ان کبر ساعت واحده، یک وقت واحدی، یک زمان واحدی که عمل نکرد، امر شد به این که تو برو و شروع کن به سجده، وقتی ما حضرت آدم را خلق کردیم، ولی استکبار کرد و گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین. فمن بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته، اگه هر جا مواظب کنیم هر کسی به همین صورتی که ابلیس این کار را کرد، به مثل همین معصیت که از روی کبر بود، کلا ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه بشرا به امر اخرج به منها ملکا. خداوند چطور یک شخصی که در ردیف ملائکه قرار گرفته بود از جهت عبادت و به حدی عبادتش زیاد بود، با اینکه کان من الجن بود، اما در ردیف ملائکه قرار گرفته بود از جهت قرب و منزلت و نزدیک شده بود، در این حال ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه، هرگز خداوند کسی که با این کبر باشد داخل بهش نمی کند بشری را. به همون امری که اون همه عبادت و اون همه قرب و منزلتی که خودش را تا در حد ملائکه می رسانه، اخرج منها ملکا، از بهش بیرونش کردن، از اون مقام بیرون شد به واسطه این که. پس از چیزهایی که وجود انسانی را زایع می کنه و در بیشتر آیات قرآن و روایاتی که هست ازش برداشت می کنیم، این انتخابگری در وجود انسان دو مسیر داره. یک مسیر شیطانی و اون حالت کبر و خودخواهی و جهات دیگری که در وجود انسانه و تزیین میکنه اون حالتها را شیطان، و انسان با این انتخاب کارش را خراب میکنه و رابطهش را با خدا قطع میکنه. این رابطه و ارتباط و قرب و منزلت به سوی خداوند متعال این قطع میشه. در مقابل اون جنبه انتخاب و اختیارش جنبه عقلانی است که العقل ما عبد به الرحمن را میرسونه به عبادت پروردگار و سمت و سویش برای تسلیم پروردگاره و راه صحیحه. این اغوا کنندگی شیطان باعث می شود بر این که در این دو راهی انتخاب کسانی هستن انتخاب می کنن اون سمت الهی و خدایی را و کسانی هستن که انتخاب می کنن سمت شیطانی را و در زمره اون حرکات شیطانی قرار می گیرن و می شوند زمره جنود شیطان و در واقع اون حالت محشور شدنشون محشور شدن شیطانی میشه. خب این خیلی چیز هاست که ما موجب شیطانی میشه، چون عبا و استکبره تعبیر مهمش اینه که عبا میکنه، اصلا زیر بار حکم خدا نمیره و استکبار میکنه. ففسق عن امر ربه، در سوره کهف تعبیر ففسق عن امر ربه داره، فسق و فجور در خودشون. این کبر، این عبا کردن میرسونه او را به فسق، از امر پروردگار دور میکنه خودش را، و همین هم در وجود کسانی که تابع شیطان میشن و دیروز عرض کردیم که خطوات شیطان را دنبال میکنن. پس به هر حال ما تا اینجا مباحثی که ذکر کردیم که محض مشیت خداوند تابع می شود به این نوعی از مشی، یعنی این امر پروردگاره و این سنت پروردگاره که هرچی ما انتخاب کنیم همون رو تقویت کند. اگر به سمت شیطانی و استکبار به این صورت می رویم همون می شویم. و ان لیس للانسان الا ما سعى. یوم تبر السرائر هم که پرده ها برداشته میشه میبینه اینا همه انتخاب خودش بوده، چیزی کسی اضافه نکرده، همین خداوندم همون را تحقق داده، همون را به وجود آورده. این نوع عرض کردیم ممکنه کسی این را برگردونه به قسم دوم از تکوین که در تکوین اصل سرشت انسانی را خداوند اینجور قرار داده که هرچه او اراده کنه و تصمیم بگیره و برای اون انتخابی که کرده دنبال بکنه همون هم محقق میکنه خداوند متعال. پس به هر حال ما در هر دو صورت بایستی این مسئله را دقت بکنیم و دور نشیم از این که اصل انتخابگری در انسان یا اصل تکوینیه، منتها اراده خداوندم به همین طرف. اگر ما همینجا پناه به خدا ببریم، همینجا متصل به اون امر ربوبی پروردگار بشیم، این ارتباطمون را با خدا برقرار بکنیم که جنبه خدایی قبله را گم نکنیم، راه خدا و کعبه رو اون مسیر را در همه اعمالمون قبله اعمال ما خدا باشد، این باعث میشه برای اینکه ما تمام اعمال و انتخاب ما سمت الهی برود. جهت را گم نکنیم، همه اعمالمون را میتوانیم دو جهت داریم، یه جهت شیطانی و برگرده به استکبار وجود و خودمون و استکبار شیطانی، هر دو مثل هم به فرمایش حضرت امیر همون میشه که وقتی یک کسی که در حد ملک خودش را رسونده بود اخراجش کردن و دیگه رجیم شد، چطور میشه یه بشری که با این وضعیت باشه او را به بهش ببرن؟ این تعبیر حضرته که این به بهش نمیره، اونی که این استکبار در وجودش. پس ما به هر حال باید وضع خودمون را خوب اینجا مقایسه کنیم که چجور در اصل و بطون ما برای انتخابگری چطور انتخاب میکنیم، روش انتخاب را پیدا کنیم، نوع انتخاب را بشناسیم، اون حقیقت و فلز و اون سرمایه اصلی انتخاب ما، اون حقیقتش، اون کیمیای اصلی این انتخاب وجود ما معلوم بشه. این عیارش چه عیاری داره؟ آیا عیارش در حد طلای نابی است که همش جنبه الهی و خدایی داره و دیگه درجه اعلای اونه، یا اینکه نه یک چیز باطله شیطانیه که موجب فسقه و فجوره و هرگز دنبال اون بهشت هم نخواهد آمد و فلاح و رستگاری هم نداره. و خدای نکرده اگر خداوند متعال این حمایت ها را از ما برداره، که همین دعای امروز هم اشاره کردیم، لا تخذلنی فیه، در این روز ما را ول نکن، رهامون نکن، وامون نگذار. وقتی واگذار شدیم به خود، واگذار شدیم اون سمت معصیت و طرف انتخاب معصیت، اون طرف شیبی اون سریع تره و زودتر ما را سقوط میده و باعث سقوط ما میشه. این مجموعه عرایضی که لازم بود ما در رابطه با اینکه نوع انتخاب و مشیت ما با مشیت الهی باید متصل باشه، از این دومه. پس یک جور اتصال پیدا میکنه که از نیرویی که میگیریم خودمون را در نقوت و سخط الهی مصرف میکنیم با اراده خود. ممکنه همین نیروی الهی را که به ما دادن از ابتدا انتخاب کنیم به سمت الهی و تقویت بشه و توفیقات الهی که شامل شد، این انتخاب ما را اونچنان قوی می کند که به قرب الهی و به محضر الهی میرسیم. اینجا مسئله امتحان و اون ابتلا و بلا خیلی خوب روشن میشه که اگر زنده بودم و توفیقی بود، بین بلاء حسن و غیر حسن تفاوتی میخواهیم قائل بشیم، که گاهی ما را خداوند به ابتلایی مبتلا میکند که به اعمال و نتیجه اعمال خودمون برسیم. این بلا بلای خیلی خطرناک، ولی اگر مبتلا شدیم به بلای حسن که اون اعمال الهی که جنبه خدای و الهی داره، اون به نتایج عالی تری، یعنی شکوفا میشه، این عمل شکفته میشه و در اون شکوفایی اگر اعمال الهی و خدایی باشه، این انتخاب به اون سمت کشیده میشه و باعث رحمت الهی میشه و فیوزات و تقدیر و اعمال ما در قضا و قدر اثر اونچنانی پیدا میکنند که میرون به سمت تقرب الهی که میشود جزء اولیاء الله، که دیروز در دعای شریف بود و جعلنی فیه من اولیاء اکل مقربین. خب انشاءالله خداوند رعفت و مرحمتش به ما عنایت بفرماید و اونطور که در اراده تشریعی او که مکمل اراده تکوینی وجود ما که انتخاب صحیح و اقلای این دوتا با هم بشود و ابتلایی که پیدا می شود ابتلای حسن می شود و به نتیجه برسیم و شکوفای وجود ما بشود، انشاءالله در این ماه عزیز و ماه مبارک رمضان نصیب همه ما خداوند مقدر بفرماید و تقریبا طوری بشویم که مثل ملائکه که لا یعصون ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، اینجوری عمل کنیم که به همون صورت هم همه ملائکه ها تا الان هم که ما ارتباط وجودی ما با خداوند متعال بوده لذتش را برده ایم و از عمرمون لذت صحیح برده ایم و اونجاش هم که طرف شیطانی بوده زجر و گرفتاری ها و مشکلاتش هم را دیده ایم و تحملم کرده ایم و امتحانم پس داده ایم و در این حال می توانیم توبه در این ماه را که اون راه غلطی که احیانا در قسمت های اکثر در روایتی داره که هر شب وقتی می خواهید به رخت خواب بروید و می خواهید بخوابید، حساب کنید اون روز را چطور تا شب رسوندید، آیا اعمالتون برای خدا بوده، خوشحال باشید. من بهش اضافه میکنم، شما یک کاغذ، من و شما اگر در بیاریم و در وقت خواب مونیم کاغذ را شروع کنیم با یک قلم بنویسیم فلان عمل کردیم صبح، ساعت اول صبح این، عمل دوم ما، عمل سوم، هی دونه دونه اینا را بنویسیم، یک ستون بگذاریم برای اون اعمالی که برای خدا انجام دادیم، اونایش که به هوای نفس و شیطانی بوده و برای سقط و غضب الهی در مورد خودمون بوده، این را میبینیم کدوم یکی از این. اگر اون ستون الهی بیشتر پر شد، به به خیلی خوبه، اعمال ما سنگینه، انشاءالله اون طرفش هم خداوند میبخشه، اون گناهانش هم توبه میکنیم، اون ستونم را که ناجور. ولی اگر این طرف سنگین باشه و طرف شیطانی و هوای نفس پر شد و اون طرف خیلی قلیل بود، یا بعضیاش به ریا بود یا جهات دیگری بود، سمع و ریا و جهات دیگری این را فرا گرفته بود، با غیبت و با تهمت و با خدای نکرده دروغ و جهات دیگر، میبینیم خب دروغ بود، دشمن خداست. چقدر مهمه، یه دروغ جزئی هست ولی دشمنی با خدا را با همین یک دروغ تو نامه عملمون آوردیم. کسی که یه ذره دروغ، چه شوخیش و چه جدش و چه غیره، دروغ بگوید، این دروغ باعث می شود که اون رحمت الهی و اون مسیر الهی دور بشه و به عنوان دشمن خداوند ندیدن تا الان، که یه انمی را خداوند به تعبیر دشمنی با خدا که دشمن خدا شده، در مورد ربا اعلان دشمنی با خدا کن. اما اینکه دروغ و دشمن خداست، اصلا از اول معلومه ذاتش دشمنی خدا هست، خب همین ستون این طرف عمل رو خراب میکنه به جای اون. و السلام علیکم یا اخوانی جمیعا و رحمت الله و برکاته.